والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جمع‌بندی بحث‌های وجه‌هایی که گذشت در این مسئله، در مسئله رجوع مشتری بر بایع فضولی در ما ارترمه زائدن علی المبیع، این شد که ادله وجوه پنجگانه ای ذکر شد. دلیل لازرر بود و قاعده تسبیب بود و قاعده اضرار بود و قاعده غرور و اون سیره عقلایی که ادعا شد در تقدیم طعام للآکل، که در حقیقت گفته شد اینم یه نوع اتلاف یا هدر مالیت ماله از طرف اونی که تقدیم کرده. از مجموع این وجوه پنجگانه معلوم شد که اون وجهی که از همه باز قابل نزدیکتره و قابل قبول در اینجا ولو فی الجمله قاعده غروره، تقدیره، چون لازرر اشکالش روشن بود، تسبیب هم مصداق نداشت بلکه کبرا هم نداشت، تسبیب الی الزمان دلیل بر اینکه تسبیب الی الزمان موجب زمامه نداشتیم، اضرار هم همینجور، هم در کبراش بحث بود هم در صغراش. قاعده اون تقدیم طعام هم عرض کردیم که این مثلا اجنبیست از اینجا، اگر از باب اتلاف یا اقدام بر مجانیت و امثال اینها باشه در اینجا نیست. آنچه که از این پنج وجه از همه نزدیکتر و شاید در کلمات فقها هم بیشتر این آمده باشه و این وجوه دیگر خیلی هاش در کلمات فقها ها به عنوان تطبیقی یا مؤیدی یا دلیلی بر همین قاعده غرور ذکر شده، نه اینکه مستقل از قاعده غرور آمده باشه. آمده بهترین این وجوه هم وجه غروره که گفته بشه در اینجا آقای مالک، آقای بایع مشتری را تقریر کرده، مال غیر را وقتی بهش داده او را تقریر کرده و غرور هم موجب زمانه. حالا یا به اون روایاتی که استدلال شد در باب تدلیس نکاح یا در باب استیلاد عمه یا جاریه مشترات امثال اونها بعد از الغاء خصوصیت، ولو به فهم عرف و عقلاء و اعمال اون نکات عقلائی و مناسبات حکم موضوع، یا ابتداعا این هم جا داره که بگه خود قاعده غرور مورد سیره عقلاست، عقلا قاعده غرور را قبول دارن، جایی که کسی که زیر گول میزنه و در چاهی میندازه ضامن خسارات اوست، اینم خودش یک سیره عقلاییست و اون روایات را هم مؤید او بگیریم، امضای اون سیره بگیریم، خود این هم بیشتر به اونها دیگه ظهوری در امضای اصل این قاعده عقلایی خواهد داد. این اولاست از این سیرهی که ذکر شد در این وجه پنجم. آن وقت این بهترین وجه باز میشه وجه غرور که وجه چهارم بود از اون وجوه گذشته. وقت در اینجا اون بحث هست که عرض شد قاعده غرور اولا قدر متیقنش اونجاییست که عالم باشه غار، در فرض جهل غار و اشتباه غار در اونجا معلوم نیست دیگه اون سیره عقلا باشه. روایات هم که گفته شد اون روایات ظاهر اون روایتی که درش تعبیر به غره خدعه تدلسه بود بلکه صریحش اختصاص به مورد علم بود نه مورد جهل. عنوان غرور هم صادق نیست در مورد جهل، لم یغره، و پس قدر متیقنش میشه اونجایی که یکون عالمن مثل غاصب، بیع فضولی غاصب، اما بیع فضولی جاهل که خیلی میکرد این مال مال خودشه، اونجا صدق غرور درش اشکال هست. گرچه باز هم شاید خیلی از فقها یا مشهور فقها اون رو هم داخل در عنوان غرور دونستن. قبلا هم عرض شد مرحوم اصفهانی اینجا فرموده است اینجا هم یه نوع غروری هست، گرچه بایع غار نیست ولی مشتری مغرور هست. قاعده غرور قاعده رجوع المغروره، نه الالغار، الا من هو سبب لغروره، و غار در اینجا ظاهر یدشه. مثلا قبلا گذاشتیم چون ظاهر یدش اینه که مالکه، پس یدهو یا ظهور و یدهی فی المالکیه غاره، این حیثیت حیثیت غاره است در او، گرچه اخباری نداده به خودش، هم خیال میکرده مال خودشه. یه توسعه این چنینی اینجا دادن که در فرض جهل هم گفتن غرور صادقه به این لحاظ، مغرور صادقه بر او، که این عرض کردیم ماده غرور که این را اقتضا نمی کنه. در غرور اخذ شده خدعه، تدلیس، گول زدن، انداختن در یه چیزی که اینی که ایشون میگه همون تسبیبه، با تسبیبی که مرحوم میرزا میگه بیشتر جوره، که تسبیب یا امثال این اضرار، اونها قائم به علم و جهل نیستن. جاهل هم بالاخره سبب شده، جاهل هم با جهلش سبب شده که این بیفته در این خسارت ها. پس اگر ما میزان رو غرور قرار دادیم، انصافا تعدی از مورد علم غار به مورد جهلش، اون که بله بله استغفار میخواییم، اگر اون جمله ثابت بشه در سند، در اصل حدیث بودنش اشکال شده بود. پس بالاخره چون دلیلم لبیز، اطلاق لفظی هم که نداشتیم، نه اون روایات اطلاق لفظی داشت نه سیره عقلا دلیل لفظی است، پس قدر متقنش میشه موردی که غار عالم باشه. تعدی به مورد جهل مشکل، این یک. دوم، در اون جایی که اشکال دومی که اینجا بود در اون قسم اول و دوم بود، ادا اخذ زمان اون مازاد علل مصوا رو اگر مقابلش رو اخذ کرده بود، استیفا کرده بود، اونجا عرض کردیم که اینجا هم ممکنه کسی اشکال کنه از این جهت که این مازاد رو که این آقا اخذ کرده، پس استیفا کرده، خسارت پس بهش نخورده، مقابل این مال رو که داره میده گرفته. و قاعده غرور رجوع مغرور به غار در آنچه که ضرر ببینه، نه در آنچه که ضرر نیست، شاید نفع هم تازه باشه براش، آنچه که ممکنه نفع هم داشته باشه براش در اون. یا ورزا اگر کسی رو مغرور کرد به جوری که نفعی پیدا کرد، نفع برد، او گولش زد که معامله ای بکنه، این معامله رو به قصدی که به نفعش باشه، به مصلحتش باشه، بعد اون شد نه اصلا به مصلحتش نبوده، ولی قیمت سوقیش مساوی حالا میخرن، بلکه شاید قیمت سوقیش هم بیشتر شده باشه، از نظر مالی نفع داره برایش، از نظر اون هدفی که او براش به اون هدف رفت دنبال این معامله، اون هدف در کار نبود، او گولش زده بود، عالمن هم اقدام که این تقدیرش کرده بود. خب اینجا گفته نمیشه که این آقا یرجع علیه بندازه پولش از این مثلا بگیره، چون این غرورش، این غره بود، چون در اینجا در حقیقت ضرری نیست، خسارتی نیست، تا اینکه یسلق علیه تا صرف کنه که تا قاعده غرور پیاده بشه. پس قاعده غرور عند العقلا و همچنین در اون روایات، روایات که خیلی مشخص عند العقلا هم همینجور نسبت به خسارت هاست، پس باش خسارتی باشه. ولذا خیلی از فقها این تفصیل رو دادن در قاعده غرور، در فقه مثل صاحب حدایق و غیر صاحب ریاض، و که جایی که یستوفی مشتری این منفعت را، بلکه در بحث غاصب هم این رو داره که اگر شیئی را از غاصب خرید، خب بعد مالک آمد گرفت، یرجع علی، که همین بحث در حقیقت اونجا در غاصب زدن در عنوان فضولی، یرجع علی سواء، بعضی ها گفتن در مالم ینتفع به یرجع، اما در اون چیزایی که منتفع شده دیگه لا یرجع، چه مقابلش رو گرفته منتفع شده بده. پس خسارت نیست. قاعده غرور عند العقلا هم قاعده ایست برای زمان خسارت ها. اینه موضوع قاعده غرور، که اگر اینجوری شد موضوع قاعده غرور، قهرن گفته میشه در اون قسمتی که نفع میبره، دیگه قاعده غرور بی موضوع از این جهت، این جهت دیگری است. نمیدونم، این تتبعی نکردم، بالاخره این در کلمات گذشتگان هست، حالا یا به شکل تشکیک یا به شکل جذب، هر دو شما. بعد اجازه بدید ازم خلاص کنم. بعد این مطلبی بود که تا اینجا بهش رسیدیم. حالا در اینجا یک بیانی هست برای توسعه این دومی، که این قسم دوم را ممکنه کسی بگه درست قاعده غرور موضوعش غرور مستوجب خسارته، آن غروری که مستوجب خسارت شد، او یرجع فیه در اون خسائر، من غره مغرور به من غر، ولی میخواییم ادعا کنیم که در این دو قسم اول و دوم خسارت هم صادقه، در دو قسم اول و دوم خسارت صادقه، چون میزان خسارت چیه؟ میزان خسارت ملاحظه قیمت سوقی نیست. یا به عبارت آخر خسارت دو خسارته، یک خسارت مطلق، یک خسارت نسبی و اضافی. خسارت این آقا، اگر خسارت مطلق را ملاحظه کنیم، خسارت به نسبت به چیزایی که در بازار هست، این آقا خسارت نکرده، چون یه مالی را گرفته استیفا کرده، خب ثمنش و قیمت و مثلش هم داده و حسب وضع سوقی خسارت نکرده. مثل کسی که بره این مال اگر میخواست را از بازار بخره، اگر میخواست از بازار بخره باز همین مقدار قیمتی را که قیمتش بوده در زمان تلف پرداخت میکرد تا اینه میخرید و میتونست انتفاع کنه. پس به لحاظ بازار این خسارت نکرده، این زمان مثل بر او بودن برای مالک، بر کسی که اون مال مالک را استیفا کرد و منتفع بشد و مثلا طعامی بود خورد و یا لباسی بود پوشید تا تلف شد، این از نظر بازار و به نسبه بازار خسارت نکرد. چرا؟ چون در بازار اگه میخواست برای این رو بخره همینقدر پول ازش میگرفتن این رو بهش میدادن. ولی میزان صدق خسارت این نیست. میزان صدق خسارت در قاعده غرور هر کسی این ادعا کنه، خسارت به نسبه به خصوصیات شخصه، نه به نسبه به بازار. خسارت این آقا با ملاحظه شرایط و ملابسات این آقا در این عملی که انجام داده. خب این آقا این مال را در مقابل 10 تومان خرید، این مال را 10 تومان داد که کمتر مسمایی بود که کمتر از قیمت سوقی بود، 10 تومان داد این مال را خرید و وقتی خرید به این خیال خرید که تمام منافعش را هم میشه مال خودش باش استیفا کنه. این نسبت به وضع فعلی خارجی این آقا که با 10 تومان این مال را خرید از اون آقا، به عنوان این که مال او بود، اگر او گولش نمیزد و مالی که مال دیگری بود به او نمیداد، این آقا خسارتی نمیکرد بیش از 10 تومان. ولی چون او گولش زد بیش از 10 تومان خسارت کرد. اگر او بیش دروغ نمیگفت مثلا، تقریرش نمیکرد، ادعای مالکیت نمیکرد یا مثلا تظاهر به مالکیت نمیکرد که یدش مثلا ظهور در این داره و مال دیگری رو در دست خودش عمدن قرار نمیداد که غار نبود، اگر غار نبود و تقریر نمیکرد، در حقیقت این آقا این خسارت رو نمیکرد. پس این غرور سبب خسارت اضافی هست، یعنی بالاضافه به شروط و ملابسات این شخص این آقا خسارت کرد. یعنی این آقا اگر این دروغ انجام نمیشد با همون 10 تومان تمام این چیزها رو داشت و مستحقش هم بود، چون خریده بود، اقدام بر خرید کرده بود، ان حق و استحقاق داشت. ولی چون او دروغ بهش گفت و گولش زد، این بنده خدا بالفعل بالفعل دیگه این ان حقش بود، چون از طرف این تقصیری نشده بود، از طرف این هیچ گونه تقصیری نشده بود، یعنی این مستحق ای بود با خرید و اقدام بر خرید و کامل کردن خرید از طرف خودش، ای مستحق این شده بود. چون مستحق این شده بود با این خصوصیت که این آقا اقدام بر خرید کرده بود و تمام شرایط خرید رو هم انجام داده بود، از طرف خودش هیچ قصور و تقصیری نبود، او دروغ بهش گفته بود اما دیگری رو آمده بود به این پرداخت کرده بود، پس این آقا که انهو در اینجا با اقدامش بر اون معامله مستحق اینها شده بود، مستحق این منافع هست، مستحق این زیادت شده بود و او با غرورش سبب شد که این چیزی رو که حالا مستحق شده این ازش اخذ بشه. درسته نسبت به بازار اگر از بازار میخواست بخرید خسارتی نیست، ولی میزان در صدر خسارت بازار نیست. به این معنا میزان ملاحظه خصوصیات شخص خاسر هم هست که ببینیم این خاسر چه چیزی را استحقاق داشت، چه چیزی را استحقاق داشت به حسب اون وضع خارجی و ملابسات مورد خودش، کار خودش. خب این آقا که اقدام کرده بر خرید این شه به این قیمت، معنای این اقدام اینه که این دیگه تمام منافعش رو میخواد برای خودش مجانا استفاده کنه چون مالکشه. خب تمام این منافع رو که بعد مالک پولش رو میگیره از این، زائدن بر خود عین که پس میگیره، اینا همش خساراتیه که بینا خورده. به لحاظ وضع خارجی خسارت خوردش، به لحاظ ما یستحقه در اون معامله‌ای که کرد بهش خسارت خورد، گرچه به لحاظ قیمت سوقی خسارت نیست، مقابل مال سوقی رو برداخت کرد. پس اگر گفتیم میزان صدق خسارت اینه، ما یخسره المغرور به غرور به تقریر الغار نسبت به ما یستحقه به لحاظ ملابسات خارجی خودش، این آقا به لحاظ این عملی که انجام داده مستحق این منافع بود، مستحق این زیاده قیمتی بود از بر مسمی، چون اقدام بر خرید کرده بود از مالک، دادن ثمنش بود، ثمنی که اونم قبول کرده بود این ثمن را. او پس در اینجا یک نوع استحقاقی در حقیقت میاد با خود اقدامش برای این معامله برای این آقای مشتری، که نسبت به اون استحقاق تقریر غار موجب خسارتشه، صدق خسارت میکنه برایش. این نکته را کسی قبول کرد که شاید این در ذهن آقایون فقها هست که در قسم اول دوم هم خیلی ها ملحق کردن به قسم سوم، میشه قسم اول دوم هم ملحق به قسم سوم، که حتی در منافعی که استوفیه المشتری المغرور اینها هم یصدق ان الغار قد غره و خسره، خسره به لحاظ ما کان یستحقه، نه خسره به لحاظ قیمت سوقی، تا بگیم مقابل قیمت سوقیش گرفته دیگه، وجب کدوم خسارت، خسره به لحاظ اون چیزی که این آقا مستحق بود با این معامله‌ای که کردی، مستحق اینا شده بود، اگر این تقریرش نمی کرد مستحق اینها شده بود. این نکته بعید نیست نکته عرفیت داشته باشه و در ذهن ارتکاز آیون فقهای و بزرگان که خیلی هاشون اصرار دارن به این که بگن در اون جمله خود مرحوم شیخ مرحوم میرزا که اینجا در قسمین اول و دوم هم قاعده غرور جاری است، شاید این تو ذهن هست در مقابل دفعون اشکال چیز، وقتی کسی مستحق چیزی باشه اخذ حق خسارت دیگه، هم خسارت هم اضرار هم ضرر، چون گفته شده که ضرر خصوص نقص مال نیست، نقص ما یستحقه هم خسارت دیگه، فرم نه اخذ شیئی که نداشته و این به سبب غرور اون بوده، یعنی او اینجوریش کرده، او اگه مال دیگره نمی آورد مال خودش بهش میداد خسارت ها نبود، این به حق خودش میرسید و حق خودش هم در مال خودش بود و این خسارت ها نبود. پس چون مستحق اینها شده بوده به اون اقدامی که کرده برای این معامله، میزان صدق خسارت اینه که ببینیم این شخص، شخص خاسر به لحاظ وضعی را که ملابساتی رو که اقدام ها علت وصفه باید نیست، فقط اونجایی میشه که اینجور چیزی باشه،
نه
هر دو ایجاب عربیت نکردن، هر دو جاهل بودن، نه در اونجا قاعده غرور نیست، این در اون بحث مقبوض به عقد مفاسد گفته شد. اگر در مورد مقبوض شما اینجوری میگید اگر در مقبوض به عقد فاسد هم غرور بود، خیلی خب اونجا میگیم، ولی هیچ وقت اونجا غرور نیست، در مقبوض به عقد فاسد هر جا غرور شد و احدهما غار شد دیگری مغرور شد، اونجا میگن دیگه عنوان دیگری است، الرجوع مغرور به غاری که واقعا عن علم و عمدن و او هم چیز نباشه، او هم شریک نباشه در این جهتی که سبب بطلان عقد شده، چون این میاتش اونجا ملتزم میشیم لا بس بگید. اگر عنوان غار صادق باشه واقعا مربوط به مشتری باشه، تنها جای روشنش همینجاست که مال دیگری را مشتری بیاد غالب کنه، این مال به اوست، باید بیاد غالب کنه به مشتری. اما اگر عربیت نخوندن خب هر دو خیال میکردن که عقد به فارسی صحیحه، خب این حالا عالم هم باشه احد هما باید باشه نباشه، اونم خیال میکرد صحیح، میخواست بره درس بکنه تا بفهمه که صحیح نیست، بالاخره این غارش نیست، جهل خودش سبب غرورشه و ها کذا، صدق غار نمیکنه. پس یک جهت در مسئله صدق غاره که این در اینجا خب صادق در جایی که عالمه، یک اشکال هم در جهت اینکه غرور موجب زمان خسارته و در اینجا خسارت نیست در دو قسم اول دوم، این اشکال دوم را کسی ممکنه به این شکل دفع کنه، اگر این نکته را ما قبول کردیم که بعید نیست این نکته عقلاییت داشته باشه و مقبول باشه عند العقلا، و شاید این منشأ این فتوای جمله مشهور فقهاست به این که فرقی نیست در باب غرور بین اونجایی که مغرور یأخذ و ینتفع بما یقابل اون مالی را که میده به مالک در باب اخذ مال قاصب معمولا اکثر آقایون فتوا میدن به اینکه لا فرق بین این که اون چیزی رو که زامن میشه برای مالک یرجع فیه علی الغار زائد بر مسما چه ینتفع به ما قابلو مقابلش گرفته و انتفاع جسته بهش چه انتفاع نجسته، چون این انتفاع جستنش رافع خسارتش به لحاظ سوق نه به لحاظ ما یستحقه، به لحاظ خودش با ملاحظه کردن اینکه این آقا اینجا اقدام بر خرید کرده از این آقا به عنوان اینکه این مالکه، اونم گولش زده گفته من مالکم، اینجا پس این آقا مستحق این منافع بوده با اون اقدام خودش. حالا که او سبب شده که این از این استحقاق بیفته و این چیز زائد را پرداخت کنه بیش از مسما یصدقه، که این غرهو چون عالمم بوده فرض و گولش زده، غرهو فی خسرانن صدق میکنه، غرهو فی ان یذهب من یده ما کان یستحقه به لحاظ این اقدامی کرده و خرید و این خسارتو. این انسان چیزی رو که مقتضی به مقتضای کار خودش مستحقش بوده باعث بهش میرسه دختر دستش بگیرن، این خسرانون نقص ما هو حقه خسارتون، کل انقاص شیئی که دیگری حقش باشه این خسران دیگه، لا یراد بالخساره الا سلب حق من ذی حق، این حقش بوده حالا دستش گرفته شد به سبب غرور این آقا. پس صدق خسارت در اینجا هم به این نکته ممکنه کسی قبولش کنه. پس فقط مخصوص میشه، فقط اون قید اول درسته که در جایی که غار، یعنی اون قید رو نمیشه کارش کرد که جایی که غار عالم نبود جاهل بود غرور صادق نیست، نه اندر عقلا نه اندر نه اون روایات بر که روایات بر خلافش دلالت داشت که در فرض علم اصلا زامن نیست، اون قید را تعدی ازش به جاهل مشکلون. ولی این مسئله دو قسم اول و دوم را به این بیان میشه باز داخل در قاعده غرور کرد. این یه جنبندی از بحث‌های گذشته بود. بعد از این بحث رو خلاص کن. اونجا گفتیم ما و قبلا هم اشاره کردیم آقایون هم گفتن بحث تقدیم طعام مربوط به غرور نیست، بحث تقدیم طعام مربوط به اینه که خود تقدیم طعام اتلافون و تعریضون للمال للتلف یا للهدر، اون از این بابه، ولذا اصلا بابش باب غرور نیست، بابش باب اینه که ولی اونجا دیگه این آقا وقتی طعام رو مجانا داره به غیر میده، یعنی داره هدر میکنه، داره از بین میبره که الان انداختش تو دریا، کندا میذارتش تو بیابون، چون وقتی داد به او که بخوره یا داد به او که برای خودش باشه مجانا هدر مالیتش رو کرد در حقیقت. اونجا صدق اوزح از اینجا، اونجا اون باب تسبیب و اتلاف و باب اتلاف صادقه که این اتلاف مال الغیر اون از این باب باستی باشه نه از باب غرور، ولی اگر از باب غرور باشه که این گولش زد او قاعده تقریر جایی که اون آقا عالم نباشه خیال کنه مال خودش داره بهش میده، کجا گولش زد؟ من تازه چون خدمتش میکردم مال خودم رو به خیال خودم این مال خودم رو دارم در اختیار او قرار میده، میگن غره او کجا غره او خدمه او و چگونه غره او. غرور در اونجا صادق نیست، اونجا اگه باشه همون بحث اتلاف و خود چون خود دادن مجانی یعنی هدر و اتلاف مالیت ماله، مثل انداختن تو دریاست، مثل گذاشتن توی بیابانه، انداختن بیرونه، حالت اینجوری دیگه، چون مجانی در اختیار او قرار داد که بخوره، مخصوصا جایی که بخواد بخوره که میدونی حالا یک لحظه دیگه میخوره این را، اونجا فرق میکنه انسان خودش بخوره یا بده دیگه بخورونه، خوردن و خوروندن هر دو اتلافه، اتلف المال، پس میشه ضامن در حقیقت. نه دیگه غره نیست اونجا تقصیر خودش را چیا کنم، مخصوصا در موضوعات تقصیری که نیست، موضوعات که قابل واجب نبوده فحص درش خیلی که این مال منه دیگه تقصیر هم نکرده. خب اگه کوتاهی بالاخره کوتاهی عنوان غرور رو گفتیم، عنوان غرور درش خدعه و خدیعه و این حرفا عکس شده، با جهل دیگه این عناوین صادق نیست. بله مگر همون برگردیم به عناوین تسبیب و که مرحوم ها اضرار و این حرفا که اونها دیگه بحثای گذشته درش بود که کبراش اولا ثابت نبود درست خیلی جا خیلی اون عناوین، بعدم در صغراش درست میشه اینجا مثلا از این نکته بگیم اینو اضرار اون چون یستحقه بوده اضرار را میمونه بحث کبروی، کبرای من اذره اگر درست شده کبرای تسبیب که من سبب الی زمان اون وقت میشه باز اون ادله را هم اگر کبراش تمام شد تمام بشه اینجا. این وجدان ها
بیان هم نه توجیه هم نداشته باشید. البته امکان داره طرف مقابل از من نپذیره.
حالا وجدان ها وجدان عاقلش فرق نمیکنه بین جایی که هیچ مقصر نباشه، مال خودش داشته مخصوص بفروشه، و بین این جایی که غار باشه، واقعا میدونه غاصب باشه. مخصوصا آقایون قاعده غرور و فقها در باب غاصب زدن، در اینجا توش بحث کردن، در بحث کردن خیلیاشون قائل شدن که نه، در جایی که جاهل نباشه، جاهل باشه و عالم باشه، اصلا غرور صدق نمیکنه، غار صدق نمیکنه. بالاخره میمونه مسئله تسبیب. اگر تسبیب را قبول کنیم، عرض کردیم این وجوه جهاتش با هم دیگه فرق میکرد، دیروز هم گفتیم اگر تسبیب کبراش درست شد، اضرار کبراش درست شد، او دیگه فرقی درش نیست. دیروز هم عرض کردیم بین جای جه چه تقصیر، چه بلا تقصیر قصور، و بین جای علم. اگر وجدانش کسی وجدان عقلایی ره، اگر وجدان عقلایی، خب این وجدان عقلایی عم از قاعده غرور، پس این حرف میرزا مثلا درست میشه، اون وجد درست میشه، باز بریم اون وجد دنبالش بحث کنیم. اگر کسی این وجدان به اندازه پیشش روشنه که قطعی است، اطمینان داره که عقلا در اینجا، در جاهل هم میگن برمیگرده آقای مشتری بهش، پس معلوم میشه این برگشتن از باب غرور نیست، چون جا غار نیست. پس حرف واسه که از وجوه دیگر باز درست کرد، از باب صدق اضراره یا از باب صدق تسبیبه، تسبیب الی الزمان، تسبیب الی الضرر، این برگشت به یکی از اون وجوه دیگه میشه. راحت باز بریم دنبال کبرای اون کبریات بیافتیم. خیلی خوب، خیلی خوب. اگر اون اتفاقا اونا رو بقیه هم رد کردن، نه ما همین آقایینی که این فتوا رو دادن بعضیشون اونا رد کردن، گفتن برای اینکه تسبیب صادق نیست. مثلا خود مرحوم ها شیخ با اینکه تفصیل نداده سعی کرده غرور را پیاده کنه در جاهل، در بحث تسبیب گفت تسبیب نیست، ایجاد داعیه فقط. خب واقعا هم همینجوره، بخاطر او که مجبورش نکرده این آقا رو بیاد بخره. تسبیب جایی صد میکنه که اون بی اراده باشه، بیاد ارادهش رو مثلا اینجوری بکشه طرف خودش، مثل معاهده غرور که یه نوع استقفال و گول زدن و این حرفا درش هست، یا معاهده اکراه، یا معاهده اجبار شرعی و امتناع شرعی. پس اگر اون کبرا یا ملتزم به کل اون کبرایات باشتی شد، خب در همه جا دیگه اون کبرای تسبیب رو پیاده کرد. اگر چنین وجدانی باشه، این وجدان شاهد بر صحت اون مطلب مرحوم مرزا میشه دیگه، از غرور باز بیایم بیرون. نه اینکه ما همون کبرا رو قبول، همین وجدان رو قبول کنیم، هم بگیم باب غروره، پس دیگه این باب غروره نگی، بریم از باب سببیت و تسبیب و اطلاف. این خیلی دیگه توش نیست، اضرار ناشی از قصور هم باشه مضر چیزه. اگه یکی جای خوابیده، خوابم هیچ گونه شخصی گونه تقصیر نداره، جای خودش هم خوابیده و قرض خود رفت مال دیگری رو شکوند، ضرر بهش زد، بدون شک زامنه در باب اضرار، قصور و تقصیر رو هیچ کدوم از اینا اخذ نشده دیگه. این خودش معنا برای اینکه این وجدان تمام نیست اینجوری که ایشون میگن. بله، بالاخره حالا از نظر ذوقی، از نظر این وجدان عرفی، ذوقی ترین صحبت مرحوم میرزاست که کل اینها رو تسبیب معیار قرار میده، یا مثلا ما اضافه کردیم مسئله اضرار، این دوتا که در قانون مدنی هم اضرار اینجاها رو شاید بگیره، اینا شاید از همه ذوقی تر و قریب تر به ذوق عقلا میان، ولی خب بحث در همون کبریاتش میشه که ما اصلا به چه دلیلی کل تسبیب نیوجب الزمان، این دلیل میخواد. ما ادلمون من اطلفه، ادلمون لا ضرره، اینا هیچ کدومش نمیشه در اینجا بهش توسل کرد. نه دقتم کرده، من چه میدونم تو خواب بدی میبینم، عجیبه، عجیب. قطعا این که ایجو که دیگه اطلف هم هست، هم اطلف هم ازر هم. بنابراین این جنبندی اینه که ما اگر اون قاعده رو قبول کردیم، تسبیب را یا اضرار را دیگه مورد جهل هم ملحق میکنیم. اگر از باب غرور پیش آمدیم که اون ادله درش مناقشه شد، غرور قدر متيقنش مورد علمه. و معلوم میشه که یه قاعده دیگه داریم، نه همونه که قبلا عرض کردم، دو تا قاعده. نه، معنیش اینه که دو تا قاعده هست. یه قاعده غروره که در روایات برایش تأکید میکنه در مورد عالم، یه قاعده تسبیبه که اوسع از قاعده غروره. اگر کسی ادعا کنه که بله بله خب اینه گفتیم اونجا ممکنه تأویل کنیم، چون در اونجا تسبیب صادق نیست. غرور در اون مورد نکاح تسبیب صادق نبود، فرق میکرد باب نکاح و باب کسی که مال رو از دست دیگری میگیره. اونجا نکاح گفتیم، ولی مالک بنت که نیست، مالک زوجه که نیست، به اینکه گفته بشه تسبیب. هم مسئله غرور بود، غرور هم منتفی شد، پس سبب تسبیب در کار نیست، با علمش، با عدم علمش و جهلش، پس هیچ کدوم از دو قاعده نیست. این مبنی میشه بر اون نکته. اگر نکته رو قبول کردیم دیگه باز اون روایات رد از قاعده تسبیب نخواهد شد. این قبلا بحث کردیم. حالا مرحوم شیخ بعد از این بیان که حالا این سه بحث رو، این سه قسمت رو، بالاخره خود ایشون فتواشون اینه که در هر سه قسم یرجع المشتری علی المبایع الفضولی، بیشترین تعبیراتشون هم با قاعده غرور جور میاد، چون رو قاعده غرور اصرار داره و شاید اکثر فقها هم کلماتشون بیشتر با قاعده غرور جور میاد، گرچه این تعمیمی رو که دادن به مورد جهل این با قاعده غرور جور نمیاد، این بیشتر با قاعده تسبیب مجزایی جور میاد یا اضرار مثلا. حالا بعد از این بحث ایشون آمدن یه استثنایی کردن که این استثنا هم باز مورد خدشه قرار گرفته. این معلوم میشه اینجا اصلا خود وجدانهای عقلایی هم بین این فقهای ما، بزرگان ما، خیلی مشخص نبوده، چون این خدشه ها کاشف از این که نکات باز یک حالت تزلزلی درش بوده، روشن نبوده. بالاخره ایشون یه استثنایی کردن، گفتن بر این که جایی یرجع المشتری علی البایع الفضولی در این زوائد بر مسما، که معامله از جهت دیگری هم باطل نباشه. و اما اگر این معامله از جهت دیگه هم باطل بود، دو تا جهت داشت بطلانش، هم مال مال مشتری بایع نبود، فضولی بود، غصب کرده بود مال رو مثلا، هم معامله هم مثلا فرض کنید مبیع اوصافش مجهول بود، مبیع طعام بود، مکیل و موزون بود، کیل و وزنش مشخص نبود، این همیشه بدون با مجهولیت کیل و وزن خریده بود این رو از اون مشتری، از اون بایع حضوری، پس به دو جهت این معامله باطل بود. این به یکی به جهت این که مال مال بایع نبوده، حضوری بوده و مالک راضی نبوده، یکی هم به جهت این که مبیع مجهول بوده، کیلش، وزنش و بیع قنطه و طعام مجهول الکیل باطل بود. میفرمان در اینجور جا دیگه لا یرجع، اگر معامله از جانب جهت دیگری هم فاسد بود، غیر ناحیه مال غیر بوده، از قبیل فقدان سایر شرایط، لا یرجع، لا یجوز ان یرجع المشتری در ما یقتره محول المالک زائد بر اون مسما، لا یرجع علی البایع الفضولی. این را ایشون فرمودن چون اینجا علت مثلا بطلان غرور تنها نیست، اون جهت دیگه هم بوده، مقبوض به عقد فاسد، اینجا هم مقبوض به عقد فاسده، هم مال غیره، هم غروره، اینجا دیگه اثر نمیکنه قاعده غرور. مرحوم محقق اصفهانی اشکال کردن اینجا که این اثر نمیکنه، چرا اینجا اثر نکنه؟ فرمودن اینجا بطلان معامله، تعبیرات طبق مزاق فلسفی خود ایشون، ایشون می‌فرمودن برای اینکه اینجا ما یک غرور داریم، یک سبب زمان داریم، سبب زمان یده، قاعده یده در عقدی که لیسا صحیحا، این آقا یدش آی مشتری وقع علی مال که این مال لم ینتقل اله، چه مال بایع باشه چه مال غیر بایع باشه، چون در مقبوض بالعقد فاسد هم ید موجب زمانه. ید مشتری وقع بالعقد الفاسد علی مال لا یکون له للغیر محترم فیکون ضامنا لمالکه، حالا هر کی میخواد مالکه چه بایع چه غیر بایع. این موجب زمانه. یک قاعده غرور داریم که او هم سببون لال الزمان، سببون لرجوع الزامن علی الغار، اون حکمش رجوعه. ایشون میفرماد این دوتا سبب و اثر، این هر کدوم دوتا مسبب با هم دیگه هیچ تنافی ندارن، نه چون هر کدوم سبب یه چیزی غیر از دیگری هستن، مباین با دیگری است. وضعیت سبب زمان اینه برای مالک، مغرور شدنش سبب حق رجوعش بر غار در گرفتن اون چیزی که ضامن شده به وسیله یدش، وضعیتش. این دوتا با هم چه تنافی دارن؟ تا اینکه بگیم اگر عقد از جهت دیگری فاسد شد دیگه این سبب دوم از سببیت میفته. این سبب دوم ربطی به سبب اول نداشته، چیز دیگری بود. حالا عقد از یه جهت فاسد بشه یا از دو جهت فاسد بشه، از هر جهتی عقد باطل شد، ید موجب زمانه نه عقد. غرور که موجب زمان نبود، غرور یا عقد و امثال اینا که موجب زمان نبود، آنچه که موجب زمان شد وضعیت بود. و این وضعیت سببش چه فساد عقد باشه از نظر اینکه مال مال غیره، چه فساد عقد باشه از نظر اینکه شرایط صحت عقد درش نیست، چه فساد عقد باشه از هر دو جهت، بالاخره وضعیت سبب زمانه. وضعیت برای مالکش، هر کی بخواد باشه مالک این مال. غرور هم سبب جواز رجوعه، مغرور از برغار در اخذ این مال. و اینا دو تا سبب و دو تا مسبب متخالفین هم که با هم جمع میشن، همون نهج فلسفی خودشون. اینا دو تا سبب یک مسبب نیستن تا بگن وقتی جمع شدن میشه جزء السبب، یا متضاد نیستن تا بگن وقتی جمع میشن با هم این میشه مانع از تأثیر او. تنافی با هم ندارن این دو تا مسبب ها، و هر دو سبب هم فعلیه. هم وضعیت در اینجا فعلیه بر مال غیر که موجب زمانه، هم غرور صدق میکنه و فعلی، چون غره او مال دیگری رو بین آقا داده و این آقا اقدام کرده بود که مال خودش بخره نه مال دیگری، صدق غرور. پس این زمن للمالک به غرور، غروری که این آقا انداخت مال در این، پس این آقا مغرور، اونم غار، اینم موجب جواز رجوعه. برای ایشون میگن الاقوا، ولی صفت الاقوا این که در اینجا فرقی نیست، عدم الفرق بین ما اذا کانت المعامله فاسده من جهت اخرى یا لا تكون فاسده. این بیان ایشون. اگر ما اون نکته رو در اونجا قبول کنیم، به اون نکته جواب بیان ایشون خواهد شد که در حقیقت اینجا درست غرور صادقه. ما این بحث سبب و مسبب و این حرفا هم لازم نداریم، بحث فلسفی ره. غرور در اینجا بله صادقه، ولی ما عرض کردیم غرور به تنهایی موضوع جواز رجوع نیست، غرور الى سبب جواز رجوع است. فی ما یخسره المغرور، میبایستی اون چیزی که قاعده غرور یا سبب غرور سببیت داره برای جواز رجوعش بر غار، شیئی باشه که یصدق علیه بر این که این آقا قد خسره، یعنی یصدق علیه این که این کان یستحقه، به سبب غرور از دستش رفت. و در جایی که معامله لولا الغرور تام بود کان یستحقه، اونجایی که معامله لولا الغرور هم فاسد بود لم یکن یستحقه، چون اونجا بدون غرور، اگر غرور هم نبود بازم این آقا مستحق این اضافه نبود، چون اگر غرور هم نبود و این مال مال خود مالک بود بازم چون معامله فاسده، مقبوض به عقد فاسد بود. در مقبوض به عقد فاسد ما قبلا گفتیم تمام قیم سوقی و منافع مستوفات همش را ضامنه مشتری برای مالک، فقط چیزی که بود باز به مال به بایع میداد، اینجا باز به یکی دیگه بده بعد از بایع بگیر. فرقش از این از نظر اینکه این میبایستی تمام اون منا اون قیم زائده را از برای عین یا از برای منافع زائده بر مسما را متحمل بشه و ضامن بشه، چه برای این مالک که بایع باشه، چه برای مالک دیگری، این دیگه فرق نمیکنه از نظر اینکه لم یکن یستحق اون زیادات. پس در اینجا که قائل شده مرحوم شیخ که با اگر هر آینه یک سبب دیگری بود برای بطلان غیر از غرور، دیگه قاعده غرور از کار میفته، علتش این نیست که غرور صادق نیست، اینکه شون بگه غرور صادقه و مسببش هم که منافاتی با سببیت زمان نداره، ید برای زمان نداره، متنافیین که نیستن، متضادین نیستن، ماثله نیستن، این حرفای تشکیقات فلسفه دیگه بردن ایشون اینجا. از این با برمون شیخ نمیگن تا اینکه ایشون بیاد به این تشکیق فلسفی یا تقسیم فلسفی بگن چه معنی داره هر دو مؤثر باشه. نکتهش اینه که غرور یوجب زمان غار للمغرور ما کان یخسره بالغرور، یقوى ما کان یخسره فرع ان یکون یستحقه لولا الغرور. و در جایی که معامله از جهت دیگری باطل باشه، لولا الغرور هم لم یکون یستحق این زیادات را، این زیادات بالاخره این ضامنش شده برای مالکش، ولو برای مالکش که بایع باشه، اگه غرور نبود مالک بایع بود، برای او زامن میشه، بو میباشتی پرداخت میکرد در اثر عدم اطلاعش مثلا بر صحت بر معامله صحیحه و عدم اقدامش بر معامله صحیحه و اقدامش بر معامله فاسده. پس عدم تأثیر قاعده غرور در اینجا به جهت نبودن موضوعشه، چون موضوعش فقط غرور نیست، غرور نسبت به ما یخسرو و صدق غرور نسبت به ما یخسرو فرع اینه که اون کان یستحق لولا الغرور، و این فرع اینه که لولا الغرور کان العقد صحیحان و هیچ قصوری تقصیری از طرف خودش نشده، اما لو کان العقد باطلا ولو بقصوره ولو لجهله به جهله ما به بطلان المعامله مثلا بدون معلوم بودن کیل و وزن مبیع، جهلش سبب شده که این مستحق اون زیاده نشه، چه غرور باشه چه غرور نباشه. پس اینجا استحقاق زیاده نبوده برای اینا، چون استحقاق زیاده نبوده صدق خسارت حتی به نسبه لهو و به نسبه اون خسارت اضافی که عرض کردیم به ملابسات خودش هم اینا صدق خسارت نمیکنه، همچنانی که به لحاظ بازار هم صدق نمیکنه اگر مقابلش گرفته باشه، بلکه به لحاظ خودش هم صدق نمیکنه، بلکه مقابلش هم نگرفته باشه صدق نمیکنه، چون این خسارت را اون جهل خودش آورد، اقدام خودش آورد در معامله‌ای که فاسد اون علی کل حال، چه غروری باشه چه غرور نباشه. نکتهش اینه و این نکته عرفی است و نکته صحیحی است. اگه ما اون مسئله گذشته رو باز اونجا قبول کردیم، اینجا این حرف جا داره. پس صحیح استثنایی است که مرحوم شیخ فرمودن که اگر معامله فضولی از جهت دیگری هم باطل بود، اینجا دیگه لا یرجع المشتری علی البایع فی ما یغترمه زائدن بر مسما. بعد از این دیگه این بحث تمام میشه، چون به مناسبت این بحث وارد بحث تعاقب ایادی میشه، چون در مقدار مسما یمکن ان یرجع البایع، لا یمکن ان یرجع المشتری علی البایع، ولذا اگر مالک آمد پول رو از بایع گرفت، بایع در مقدار مسما یرجع بر مشتری. به این مناسبتشون وارد بحث تعاقب ایادی شده که ید بایع که ید سابقه است به مقدار مسما یرجع علی المشتری، و مشتری که ید لاحقه است به مقدار مسما لا یرجع علی البایع، بلکه فی ما زاد فقط یرجع. وارد بحث تعاقب ایادی شده که چگونه است در باب ایادی متعدده و متعاقبه، اولی به دومی که در دستش طرف شده یرجع، ولی دومی حق رجوع به اولی نداره. و وارد بحث شده در اصل کبرای این دیگه، خارج از بحث فضولی، اعم از بحث فضولی است، حالا در غیر فضولی کسی مالی را گرفته و غصب کرده و در دست دیگری قرار داده بدون بیع، بدون معامله، مثل ایادی متعاقبه غاصبه بدون بیع، اونجا هم این بحث میاد. کلن وارد در بحث تعاقب ایادی شدن و از دو جهت در بحث تعاقب ایادیشون بحث کردم که اینها دیگه بحث‌های آینده است انشاءالله.